أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب یه روایتی رو جلسه گذشته در مورد میزان نیاز هر انسانی به عمل در آخرت عرض کردیم که یک بار میخونم رو مجدد. روایت از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. این بود که حضرت فرمود اگر یک شخصی از زمانی که متولد میشه تا زمانی که در پیری میمیره یه عمر طولانی به صورت در روی زمین کشیده بشه، چقدر زجر داره انسان یه عمر این کار رو باش بکنن. تصور نکن چجوری حضرت تصویر سازی میکنه برای ما، و این هنره اهل بیت هست که همه چیز رو برای ما بصریش میکنن که ما خوب بتونیم تصور کنیم، و در تبلیغ هم این یک هنر هست، بصری کردن امور ذهنی و تشبیه همون تشبیه معقول به محسوس. یه شخصی از اولی که متولد شده تا زمانی که در پیری میمیره او رو روی زمین بکشن با صورت فی طاعت الله عز و جل، این کار در طاعت خدا باشه. ما داشتیم عزیزانی رو که 30 سال در زندان بودن به خاطر خدا، 30 سال زندان رفتن، شکنجه دیدن. عزیزانی داشتیم که در جوانی به زندان رفتن و تا پیری که اونجا مردن به شهادت رسیدن تو زندان بودن، تمام عمر رو در زندان بودن. اگر یک کسی همچین بلایی سرش بیاد، لحق رزالک یوم القیامه، روز قیامت این کار خودش رو خیلی کوچیک میبینه. وقتی که به صحنه قیامت میرسه این عمل خودش رو خیلی کوچیک میبینه و آرزو میکنه و لود انه یرد الی الدنیا کیما یزداد من الاجر و الثواب. میگه ای کاش من برمیگشتم به دنیا و زحمت بیشتری میکشیدم. ببین چقدر مسئله قیامت عظمت داره که شخص تمام زحمات یک عمر خودش رو اونجا ناچیز میبینه و دست خالی خودش رو میبینه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهاءالدینی رو که خب همه علما بدون استثناء ایشون رو مجسمه پاکی، تقوا و اخلاص میدونستن در حوزه. داماد ایشون نقل میکرد که در آخر عمر یه موقعی میگفتش که ای بابا ما یه حمال هم بیشتر نشدیم. این عظمت آخرت، درک آخرت و ابدیت، عرض کردم اگه اون نسبت رو توجه کنید که ما در رحم هستیم، به زودی متولد میشیم به فضایی که بی نهایت بزرگتر از اینجا، زیباتر از اینجا و کاملتر از اینجاست. اگه اینو خوب دقت کنیم که به زودی ما تا چند روز دیگه وارد یک همچین فضایی میشیم، انسان میفهمه که چقدر دست خالیه و چقدر کم داره عمل میکنه و چقدر ضعیف داره عمل میکنه. خب این روایت اگه بذاریم کنار فرمایشات دیگه پیغمبر خیلی خوب است، و اون این استش که من بکا علی الدنیا دخل النار، کسی که دنیا میتونه تحقیرش بکنه و گریه کنه به خاطر دنیا، این جهنمیه. از بس این دنیا کوچیک، کم، زمانش کم و بیارزشه. یک کسی که دنیا میتونه عصبانیش کنه، دنیا که میگم یعنی این 4 تا بخش دیگه، 4 بخش، بخشای حسی، خیالی، وهمی یا عقلی، یا یه جور دیگه بگیم بخشای جمادی، نباتی، حیوانی و عقلی، برای اینا میتونه احساس حقارت بکنه، عصبانی بشه، ظلم بکنه، این آدم خودشو در جهنم انداخته، گرفتار جهنم است. اینقدر آخرت اهمیت داره و عظمت داره. لذا انسان باید خیلی دقت بکنه که هر وقت براش مشکلی، مصیبتی، گرفتاری پیش میاد، بدونه که غم خوردن رذالته، غم خوردن خجالت آوره، قصه خوردن شرم آوره. که انسان غم بخوره، قصه بخوره. یکی انسان بزرگ، یکی انسانی که ابدیت رو باور کرده، یکی از که ایمان به آخرت داره، شرمش میاد، یعنی احساس فحشا و منکرات میکنه. مثل یه زن پاکدامن که دچار فحشا شده، مثل یک مرد پاکدامن که دچار فحشا شده باشه، چجوری احساس ناپاکی بهش دست میده و اذیت میشه، این حس او رو اذیت میکنه. واقعا هر بار ناراحتی و عصبانیت برای دنیا، قصه خوردن برای دنیا، مثل یه فحشا میمونه. نه مثل اون، بلکه خیلی بیشتر از یک فحشا میمونه. وقتی که انسان آخرت رو خوب درک بکنه، میفهمه که خدا داره با ما چی کار میکنه. خدا میگه تو نمیدونی که ابدیت چقدر بزرگه، چقدر اهمیت داره، ولی از الان دارم بهت میگم قصه نخور برای دنیا، نذار دنیا کوچیکت کنه، نذار تحقیر بشی، احساس حقارت به دست نده، احساس پوچی بهت دست نده، برای هیچ چیز قصه نخور. حتی اگر گناه هم کردی، معصیت هم کردی، مواظب باش شیطان تحقیرت نکنه. انسان باید احساس گناه بکنه و از گذشته خودش ناراحت بشه، اما وقتی که در مقابل الله قرار میگیره، باید فقط به آشتی کردن و بازسازی و پیشرفت فکر بکنه، نه اینکه شیطان بیاد گناه های ما رو پیروخمون بکشه و ما رو با احساس ذلت و خاری و بی‌آبرویی، احساس کاذب، اینکه گذشته قابل جبران نیست، ما رو نگه داره توی لجن معصیت و جلوی پیشرفت ما رو بگیره. لذا یکی از چیزهایی که خوب میتونه این فرمایش نبوی که من بکا علت دنیا دخل النار، این رو برای ما خوب جا بندازه، همین فرمایش ایشون است که انسان اگر در مقابل عظمت آخرت قرار بگیره، و عظمت آخرت جایی که قراره به زودی وارد اون بشه رو درک بکنه، آرش میاد قصه بخوره، آرش میاد زود رنج و حساس باشه، از عصبانی بودن خودش خجالت میکشه، از حسود بودن خودش خجالت میکشه، یعنی احساس بی‌آبرویی میکنه که چرا تو دل من یه حسادت اومد، چرا من اینقدر تحقیر شدم که داشتن یه نفر تو این دنیای کثیف و کوچک تونست منو کوچیک کنه و من به حسادت بیفتم. چون هر چیزی که میتونه ما رو تحقیر بکنه، یعنی فشار قبر داریم. هر چیزی که میتونه نفس تو رو فشار بده، پس تو فشار قبر میتونی بگیری. چون گفتیم قبر ما چیه؟ نفس ماست. یادتون نره این قاعده، نفس ما قبر ماست. اگر چیزی تو دنیا تونست تحقیرش بکنه و فشار بهش بیاره، تو فشار قبر داری. داشتن یه نفر، جلو بودن یه نفر، پولدار بودن یه نفر نسبت به تو، زیباتر بودنش، مشهور بودنش، معروف بودنش، عزتش، آبروش، هر چیزی که دیگران دارن و تو میتونی به واسطه اون تحقیر بشی، احساس حقارت به دست بده. حقارت حق انسان هست، یعنی انسان شایسته این حقارت هست. لذا خیلی عجیبه که با تحقیر امام کاظم علیه السلام سخن میگه که من اغتم کان للغم اهلا. یک کسی که قصه خوره، لیاقتش هم همین قصه خوریه. یک کسی که میتونه دنیا و داشته های دنیا، مردم میتونن تحقیرش بکنن، دارائی های مردم و رفتار مردم میتونه تحقیرش بکنه، این کوچیکه که میتونه تحقیر بشه. این حقش حقارت، حقش کوچک شدنه. ما عضو یک خانواده هستیم هممون، یعنی خانواده محمد و آل محمد علیه السلام. که دنیا هرگز نتونست هیچ کدوم از اونها رو تحقیر بکنه. تمام حقارت‌هایی که توی دنیا میتونست به وجود بیاد متوجه این خاندان کردن و این خاندان جز به بزرگیشون به چیز دیگه اضافه نشد. خاندان ما، آبا و اجداد طاهرین ما چه جور موجوداتی بودن که هر چقدر اونها رو تحقیر کردن اینا بزرگتر شدن، هر چه تلاش کردن اینها رو ریشه کم بکنن، ازشون کشتن، بدترین رفتار رو باشون کردن، تو دنیا بیشتر مشهور شدن و معروف شدن و جا افتادن. ما از این خانواده هستیم، خانواده‌ای که وقتی در زیارتش رو می‌خویم لم تونت جسکل جاهلیتو بنجا سخا. جاهلیت با نجاسات خودش نتونست اینها رو آلوده بکنه و لباس مذلت رو نتونست به تن اینها بکنه. ما چطور یه شیعه تو زندگیش احساس حقارت کوچکی و تلفن همراه یه نفر رو میبینه احساس حقارت میکنه، ماشین یه نفر رو میبینه احساس کوچکی میکنه، خونه یه نفر رو میبینه احساس کوچکی میکنه، همسر کسی رو میبینه احساس محرومیت میکنه، پسر یه کسی، من پسر ندارم، من دختر ندارم، من بچه دار نشدم، اینو میبینه احساس حقارت بهش دست میده. اینو بهش میگن مسلمان، اینو بهش میگن شیعه. خونه یه نفر میتونه رو تحقیر بکنه، این خیلی بده. هر چیزی که میتونه منو تحقیر بکنه و من احساس عقب موندگی و حقارت بهم دست میده، حقم همین حقارت. پس کوچیکم که اینجوری یه نفر میتونه بیاد مثل اون فیلم سازدهنی، یه نفر با این سازدهنیش میتونه چند نفر رو به استثمار بکشونه. مثل شکلاتی هست که کسی میاد میخوره تا دیگران تحقیر بشه، کسی که با خوردن دیگران تحقیر میشه، با لباس دیگران، با قیافه دیگران، با کمالات جمادی، نباتی، حیوانی دیگران، حتی با کمالات عقلی دیگران احساس حقارت میکنه، حقارت حقشه. این کوچکه که ناراحت میشه و قصه میخوره. برای همین حسادت ها، زودرنجی ها، عصبانیت ها، احساس کوچکی ها، احساس تحقیر شدن ها درباره کمالات پایین‌تر شرم‌آوره، خجالت‌آوره. قصه خوردن یک فحشاء باطنی عظیم هستش. هر باری که ما قصه می‌خوریم حجم زیادی غم برای آخرت ذخیره می‌کنیم، چون قصه‌های ما کاذبه، حقی نداریم. خدا میگه تو چی نداری که داری بهش قصه می‌خوری؟ همه کسی قرآن رو بهش بدن آرزوی چیز دیگری بکنه، قرآن رو کوچک کرده، اون چیز رو بزرگ کرده. کسی خدا رو داره اگه آرزوی چیز دیگری بکنه، خدا رو کوچک کرده و اون چیز رو بزرگ کرده. کسی که اهل بیت رو داره و آرزوی کس دیگری رو بکنه، خانواده دیگری و انتساب به جای دیگری بکنه، بخواد از کسی دیگری عزت کسب بکنه، با نزدیک شدن به کسی شرافت کسب بکنه، با یه ازدواج، با یه سفر، با نزدیک شدن به آدمای دیگه عزت کسب کنه، این اهل بیت رو کوچک کرده، اون آدما رو بزرگ کرده. لذا اگه کسی غم بخوره، غمهاش کاذبه. و این قاعده یادتون نره، هر امر کاذبی در دنیا، یادتون نره این قاعده، این فرمول خیلی مهمه، هر امر کاذبی در دنیا یک مقابل صادق در آخرت داره. یادتون نره، هر امر کاذبی در دنیا یک نقطه مقابل صادق در آخر. کسایی که تو دنیا عزیزن و عزتشون رو با پول، با قیافه، با رنگ پوست، با خونه، با اینور شهر و اونور شهر نشستن، با مدرک تحصیلی، با چیزهایی که منشأ عزت نیست کسب عزت میکنن، ذلت صادق دارن در آخرت. انسانها به هر میزانی که احساس بزرگی و شرافت و عزت بکنن تو دنیا، با چیزهایی که پوچه، شرکه، نباید از اینا احساس عزت فقط از منشأ عزت، ولله العزت و ولی رسوله ولل مؤمنین. اگه یک کسی احساس عزت رو با این چیزا بکنه، احساس بزرگی، احساس شرافت، بعد بیاد مطرح بکنه اینها رو، یک کسی چهار تا زبان بلده بیاد به رخ دیگران بکشه، یک کسی نمی داره سواد داره بخواد به رخ دیگران بکشه، یک کسی قیافش و پولش و خونش و شهرتش رو، هوشش رو بخواد به رخ دیگران بکشه، این آدم کوچیکی، این آدم حقیری هستش. یک کسی که با اینها احساس عزت بکنه، ذلت صادق داره اون طرف. یادتون نره، اون طرف ذلت صادق داره. هر عزت کاذبی در دنیا یک ذلت صادق در آخرت داره، و هر قصه کاذبی در دنیا یک قصه صادق در آخرت داره. برای چی قصه خوردی؟ در حالی که اصلا نباید قصه میخوردی. قصه های دنیای تو علت داشت، معقول بود، واقعی بود؟ نه، برای چه چیزایی دیدی قسم؟ یا برای شکمه، یا برای لباسه، یا برای خونه است، یا برای پوله، یا برای چیزای دیگه است. این احساس حقارت ها همش فشار قبر و ناراحتی میاره برای انسان. یادتون نره، باز قاعده فراموش نشه، هر چیزی که میتونه نفس منو تو دنیا فشار بده، منو به قصه، به حقارت بکشونه، فشار قبر ذخیره میکنه ما رو. ما لذا پیامبر چی میفرماید؟ میفرماید شما هر چقدر زجر بکشید تو دنیا، تو آخرت این زجرتون کوچیک خواهید دید، از بس اونجا عظمت داره. لذا هر چی که خدا هدیه کرد بهت، بدون که این ثروت عظیمیه، هر بلایی که تو دنیا سرت اومد، چه خودت ایجادش کرده باشی در اثر اشتباهاتت، چه قضا و قدر الهی نتیجه به تو کرده باشه، به تو تحمیل شده باشه از بیرون، هر چه که هست جزء ثروتته. لذا نشی مثل بدبخت و قیافه بگیر که آره ما خیلی بیچاره‌ایم، خیلی بدبختیم، بعضی ها زندگیشون اینجوری، آخه ما که شانس نداریم، ما همش بدبختیم. یک کسی که همش میشه اینجوری نق و قر میزنه، هی خودشو بدبخت میدونه، این اجرای خودشو داره از دست میده. تو هر چی نداری، معادل صادقش و آخرت بهت میدن. ثروت داری میاندوزی، ذخیره داری میکنی، منت چی داری سر خدا میذاری؟ خدا میگه هر چی که تو دنیا ندادم به در روایت داریم، خداوند روز قیامت به فقرا میگه من از شما معذرت خواهی میکنم، شما تو دنیا خیلی اذیت شدید و الان براتون جبران میکنم. میفهمد چنان جبران میکنه که مؤمن میگه کاش که برمیگشتم به دنیا و با قیچی منو تکه تکه میکردن. این کمه، این چیزی که الان داره به من میدن کممه. اونقدر خدا جبران میکنه. همه آرزو میکنن برگردم به دنیا. آیا آدم احمق اینجا با کوچکترین فشار میگه برم خودکشی کنم؟ عصبانی میشه، ناراحت میشه، تحقیر میشه، روانی میشه، قرصی میشه، تعادلش از دست میده، احساس بدبختی و تاریکی دنیا و احساس بیپناهی میکنه. این برای این هستش که واقعا آخرت و ایمان نداره بشه. هر نوع قصه ای که با موازین الهی سازگار نیست شرم‌آوره، یک فحشاست. اسامت خجالت بکشه که حسوده، باید شرمش بیاد، از هر فحشایی بدتره. این زنهای فاحشه نیستن که باید خجالت بکشن، این مردهای زناکار و مشروب خور فقط نیستن که باید خجالت بشن. آدمی که حیثیت انسانی خودشو میفروشه، انسانی که خودش رو کوچک میدونه تو دنیا، این فحشاش خیلی بیشتره. یه آدمی که دارایی های دیگران میتونه او رو تحقیر بکنه و کوچک بکنه، به او احساس بدبختی و عقب موندگی بده، این فحشاش خیلی بالاتره. یک کسی که میفته به مقایسه آدم بیچاره ایه. یک کسی که میفته به چشم و همچشمی آدم حقیره میشه. از بس آخرت عظمت داره، قصه های اینجا خیلی شرم آوره. یادتون نره شما ها همه تون عضو خانواده ای هستید که لم تنجس کل جاهلیت و انجاسها، دنیا نتونست اونها رو تحقیر بده. همه ی حقارت های ممکن در دنیا رو ریختن سر اصحاب عاشورا و اینا بزرگتر و شادتر شدن. امام باقر اسلام فهمید وقتی به اینا شمشیر می زدن، اینا در حالی از لذت بودن که لم یجد و علم الحدید، اصلا اینا احساس درد نمی کردن. ما اینو تو جبهه زیاد دیدیم، تو عملیات ها من زیاد دیدم اینا رو. حالا اونا تو اصحاب عاشورا شمشیر میخوردن، شمشیر تیز میخوردن، شمشیر تیز زیاد درد نداره، ترکشی که هزار شکل و مدل داره، صد وجه داره تو تیزی و برندگی، اونا با یه کلوفتی به اندازه مثلا یه خیار میاد میخوره تو پای آدم، سر آدم، چشم آدم، قلب آدم، خیلی سخته. شیمیاییش، موج انفجارش، نمیدونم چیزای دیگهش، بچه ها هرگز تیر میخورد، ترکش میخورد، پاش قد میخورد، چشش در میومد و فقط ذکر میگفتش، انقدر اینا قوی بودن. لم یجدو علم الحدید، اصلا دنیا نتونست کوچیکش کنه، برای همینم راه 100 ساله رو یه شبه رفتن، چون قیمت دستشون بود. اینا 13 سال، 14 سال، 15 سالشون بود، اما رسیده بودن، رمز رو خوب پیدا کرده بودن. و تونسته بودن از همه این کمالات چهارگانه رد شن و بیخیالش بشن. نه تو علم گرفتار شدن تو حجاب علم، نه تو حجاب وهمیات و حیوانیات، نه تو حجاب کمالات جمادی و نباتی، نه در تخیلات و توهمات موندن. همه چیز رو کنار گذاشتن و فقط به خدا فکر میکردن، به عشق به الله و به ملحق شدن به خانواده آسمانی فکر میکردن. برای همین رو عظمت پیدا کردن، بزرگ شدن. توجه به آخرت خیلی مهمه، به عظمت آخرت. این باعث میشه تمام مشکلات دنیا تحقیر شه جلو چشم ما، همه نداشتنها، همه فقدانها کوچک چه بدون. به قیمت خودتون به خودتون نگاه کنید. نداشتنهای دنیا، اذیتهای دنیا، فوشنیدنهای دنیا، کسی غیبت شما رو بکنه، کسی کینه از شما داشته باشه، کسی که با شما دشمنی بکنه، ثروت شماست، دارایی شماست، این زینت شماست. در روز پیش با یکی از مسئولین کشور قرار داشتیم، مسئول فرهنگی کشور توی مؤسسه، از رزمنده های خیلی قدیمی جنگ بود. بهش گفتم دیر اومدی، کار شیمیاییم اوت کرده بود، داشت تعریف میکرد که این شیمیایی اوت میکنه چجوری میشه. میگه اگه خودم نرسونم بیمارستان میکشه، باید حتما تو چند ساعت خودم برسونم و باید حتما حداقل 24 ساعت تا 3 روز حتما تو بیمارستان باشم، فلان آمپول رو حتما باید با این ساعت ها بزنم. این یه داشت تعریف میکرد، من داشتم نگاه میکردم چقدر خوشگل این آدم، چقدر زیباست برای مؤمن این دارندگی ها، این درد ها، این زخم ها، این زرش کشیدن ها، ثروتمنده دیگه. حالا مال جبهه نه، کسی طبیعی مریض شده، طبیعی پاش قطع شده، تصادف کرده تو خیابون، یه طوری شده، معلول شده، مجروح. همه اینها مریضی ها، فقدان ها زینت است. المؤمن بین خمس شدائد، یادتون نرفته که این مؤمن بین پنج شدت همیشه. اینا زینت ها و دارایی های یک مؤمن است. یک، این که مؤمن باید درگیر شیطانی باشه که در صدد گمراه کردن اوست. این زینت یه مؤمنه، جنگ با شیطان. در دشمن شناسی مفصل اینا رو توضیح دادیم و در بحث وسوسه و در بحث مرحله سوم خانواده آسمانی که نامه حضرت رضا علیه السلام هست و حضرت عبدالعزیز، بحث مفصلی خیلی مفصل بحث داریم اونجا، شاید نزدیک 100 جلسه راجع به بحث داریم. انسان با نفس خودش هم درگیر باید بشه، یه نفسی از جنس شیطان، یه نفسی از جنس طبیعت که یک سر خواسته داره، ارد میده، هوس داره، هوس داره و هوس داره. انسان باید جلوش رو بگیره. این زینت مؤمن. منافقی که با او دشمنی داره، کافرون یا قاتل، کافری که با او در حال مقاتله هست. شیطان، نفس، منافق، کافر، یه دونشون که از همه خطرناکتره، از همه اینا خطرناکتره، صورتش مقدسه. غیر از این چهار تاست، این چهار تا آدم راحت میتونه باش درگیر شه. میفهمد انسان گرفتار مؤمن حسود میشه. حزب اللهی مؤمنه اما حسوده و با انسان خدعه میکنه، برای انسان نقشه میریزه، بد انسانو میگه، غیبت انسانو میکنه. با اینکه مؤمن هست، انسان گرفتار مؤمنین حسود میشه. آدمایی که اهل ایمان اما آدمای حسودی هستن، چشم دیدن پیشرفت‌های دیگران، بزرگی دیگران، موفقیت‌های دیگران رو ندارن. تحمل یه آدم کنار خودش، بروشیافته تر از خودش، بهتر از خودش، برایش سخته. با اینکه میتونست با قاعده هو و انت مشکل چیکار کنه؟ حل بکنه. بگه خدا این برادر من هر پیشرفتی داره دعاش میکنم. خدا میگه تو به خاطر که نسبت به این حسادت نداری، از کارها و موفقیت و این لذت میبری، هرچی این ثواب ببره من میریزم تو نامه عمل تو هم میریزم. خب چه مشکل دیگه پیش میاد؟ آقا برادرت از تو موفق تره، از تو محبوب تره، از تو تواناتره، از تو برجسته تره، رضا بده به کارش. من نگفتم شما به فعل هر کی که راضی بشید ثواب اونم به تو میدن، اگه گناه باشه گناهشو به شما میدن، اگه به حسنه باشه. آقا استاد ما داریم تحمل رشد شاگردشو نداره، استادی که لذت نمیبره از که شاگردش بزرگتر از خودش باشه، این کوچیکه این استاد. استادی که ببینه شاگردش داره موفق، از خودش هم موفق تره، کیف بکنه، اثر من، کار من، از خودم قشنگتر. مثل پدر مادر که بچه‌هاش از خودشون باسوادتر هستن، پدر مادر حسودی نمیکنه بچه. یه مؤمنی که ببینه شاگرداش از خودش قوی تر هستن، کیف کنه، لذت داره، تشویقشون کنه، تاییدشون بکنه، تمام ثوابای اونا رو می‌نویسن تو نامه عمله. این دیگه حسادت نداره که. آدم حسود یک اهل فحشای به تمام معناست. آدمی که به حسادت میفته این شخصیتش حقیره، کوچکه، این فشار قبر داره. آخرت اونقدر عظمت داره که اصلا انسان تمام این مشکلاتی که در دنیا هست ثروتش میشه، دارایی هاشه، ذخیره هاشه. یک کسی که اهل رفاهه، یک کسی که مرفه بی درده، این آخرت گداست، بدبخته تو اون صحنه، هیچی نداره. ولی یک کسی که اینجا مشکلات مختلف داره، تو شأنهای مختلف، گرفتاری های مختلف داره، همه اینها میشه ثروت او. این به این معنی نیست که مؤمن نره به دنبال رفاه، به دنبال برطرف کردن مشکلاتش، این نیست، قبلا توضیح دادیم اینها رو. ولی حالا بالاخره دنیای تعارضه، بالاخره همیشه اون چیزی که ما میخوایم نمیشه، خیلی وقتا اون چیزی که ما میخوایم جور در نمیاد، ماها بالاخره دچار سختی های میشیم، با آدم های مختلف و بدی سر کار پیدا میکنیم، با آدم های بی ظرفیت و حسودی سر کار پیدا میکنیم، با آدم های کوچکی سر کار پیدا میکنیم که آزار میبینیم. این آدم میتونه پدر مادر انسان باشه، حتی میتونه معلم انسان باشه، میتونه شاگرد انسان باشه، میتونه دوست انسان باشه، میتونه خواهر برادر انسان باشه، میتونه باجنا قجاری و خانواده همسر باشه، هر کسی میتونه اذیت، میتونه همسر انسان باشه، فرزند انسان باشه، همسایه باشه، هر کس این سهمو داره. اهل بیت این سهمو داشتن، هم از خانواده داشتن، از غریبه، هم از آشنا. اینها ثروت هست، اینها دارایی انسان هست. زینب کبرا سلام الله علیها، شهادت زینت ماست. خدا رحمت کنه امام رو، چقدر دقیق فرمودن. چون از اون نقطه بالایی که خودش قرار داشت می‌دید که شهادت هنر مردان خداست. اصلا یه شیعه اگر شهید نشه جیفه است، احساس جیفه بودن بهش دست میده. ممکنه مرگ طبیعی ببینه، ولی یه شیعه باید همیشه آماده شهادت باشه. اگر نباشه اصلا مسلمان نیست، مؤمن نیست، فاسقه. آمادگی اینکه این جونش رو تقدیم به خدا بکنه نداشته باشه، واقعا کوچکی و حقارت. سه تا کمال بود دیگه ها، الله، اهل بیت، جهاد. این سه تا معشوق باید در رأس همه معشوقا باشه. یه شیعه در همه حال آماده جهاد، مبارزه و قیام هست. قیام. لذا حضرت فرمود اگه کسی جهاد نکرده باشه تو عمرش، یا اگر فرصت جهاد براش پیش نیاد، آرزوی جهاد تو ذهنش نباشه، تو دلش نباشه، مات علی شعبة من نفاق، به شعبه از نفاق میبره. کسی که روح قیام برای خداوند تبارک و تعالی نداره، روح قیام برای اهل بیت نداره، یک منافق، یک فاسق. وقتی شهدا و انبیا روز قیامت بیفتن به قبطه، ما باید حساب کار خودمون رو بکنیم. انقدر عظمت داره اونجا، همه میگن ای کاش برمیگشتیم به دنیا، و ما داریم دنیا رو و قدرش رو نمیدونیم. تو بهشتی ها دارن حسرت ما رو میخورن تو بهشت، بیان ای کاش برگردیم، بهشت رو نمیخوایم، خدایا بهمون گردون به دنیا، حالا فهمیدیم باید چیکار کنیم. و ما اینجا قدر اون چیزی که اونها دارن حسرتش رو میخورن نمیدونیم و مفت داریم از دستش میدیم این فرصت ها رو. خدا رحمت کنه مرحوم نخودکی. مرحوم نخودکی اونقدر عظمت داشت، بزرگ بود، که حضرت امام رفت بود خدمت ایشون، ازشون درخواست کرده بود که علم کیمیا رو به اینا یاد بدن، با یکی از دوستانش. ایشون گفته بود من علم به شما میدم، اما شما باید تضمین کنید که هیچ وقت برای خودتون ازش استفاده نکنید، برای دنیا ازش استفاده نکنید. اگر تضمین کنید که نفسانیت بهتون غلبه نکنه و از این استفاده نکنید، من به شما یاد میدم. امام با دوستش تعاملی کردن، گفتن ما تضمین نمیدیم. گو حالا که تضمین میده، من یه چیزی بالاتر از کیمیا به شما یاد خواهم داد، که اون ذکر معروف رو به امام یاد داده، که امام فهمن تا آخر عمر اون رو داشت، همیشه بهش پایبند بوده. این مرحوم نخودکی میگه ای کاش، روز آخر میگه ای کاش آخر عمر من به جای اینکه این همه وقتم و توی این از کار و اوراد و تلسمات و توی این مکاشفات و توی این زدن به غیب و این تصرفات و نمیدونم تصرف بر ملائکت الله و جن و چه این همه تصرف قدرت بزرگی داشتیشون، و ای کاش به جای این همه وقت گذاشتن تو این چیزا عمرم رو صرف خدمت به امام زمان میکردم. و ما از امام زمان غافلیم، و ما از پدر آسمانیمون غافلیم، و ما از این پدر آواره طرد شده یه تنها و یگانه که داریم نزدیک میشیم به ایام میلادش غافلیم. ما از این امامی که هر روز هر 24 ساعت فریاد میزنه هل من ناصر ینصرنی غافل هستیم. ما نه دلمون براش تنگ میشه، نه به فکر کمک به او هستیم، نه دغدغه او رو داریم و نه مودت او رو. هم شیعه و هم سنی اشتباه بزرگی کردن و این بود که آیه مودت رو به معنای محبت ترجمه کردن و این منشأ کشته شدن معصومین شد. آقا محبت گفتم ما دوستشون داریم. شما نگاه کنید همه کسایی که اهل بیت رو میکشتن اعتراف داشتن و قلبا دوستشون داشتن، نمیتونستن دوستشون نداشته باشن. واقعی کربلا شما نگاه کنید همه کسایی که آمده بودن اونجا حب داشتن، محبت رو کافی دونستن و مودت رو رها کردن. مودت یعنی حبی که در عالی ترین درجه باشه و منجر به اطاعت و وفاداری نسبت به معصوم بشه و ما نداشتیم، هنوزم نداریم، چون هنوزم آواره است. اگر جامعه ما به مودت رسیده بود، اگر مردم ما به مودت رسیده بودن، اگر مقدسین و مؤمنین ما، اگر خواص ما به مودت رسیده بودن، جامعه ما الان دور از امام زمان، محروم از امام زمان نبود. موضوع این است که ما فقط به اهل بیت اظهار علاقه میکنیم، اما وقف اون پدر آسمانیمون نیستیم. اینقدر که وقف خانواده زمینیمون هستیم، وقف خانواده آسمانیمون نیستیم. اینقدر که هزینه میکنیم برای خانواده زمینیمون، برای خانواده آسمانیمون هرگز حاضر نیستیم هزینه کنیم. نه پول، نه وقت، نه استعداد، نه قلم، نه هنر و نه هیچ چیز دیگری. ما حتی درس خوندنامون هم حاضر نیستیم هدیه کنیم به خانواده آسمانیمون. برای اونا درس بخونیم، برای اهداف اونها درس بخونیم. امام هادی ببین چجوری ما رو نگاه کرده، با چه نگاه قشنگی به ما نگاه میکنه. میگه که شما وقتی که به زیارت ما میایید از خدا اینو بخواید که خدا به شما توفیق معرفی ما رو به همه جهانیان بده. میگه لذت برتر تو زمانی است که تو همه آسمان و زمین و فرشته ها و شیاطین و مؤمنین و فاسقین و ملکان مقرب و فرشتگان مقرب و دیگه انبیا و صدیقین و صالحین تا پایین تا دنیا، همه اعضای دنیا و همه کسایی که روی کره زمین هستن، لا یبقى ملک مقرب ولا نبی و مرسل ولا صدیق ولا شهید، تا همه اینها آرزو بکنید که همه اینها خانواده تو رو بشناسن. این بزرگترین دغدغه و آرزوی شیعه است. ای کاش میتونستم همه دنیا رو معرفی کنم به چه خانواده ای دارم، چون خانواده همه دنیا هستن. ای کاش من میتونستم همه ایتام آل محمد رو دستشون رو تو دست پدرانشون بگذاشتم. ای کاش همه دنیا رو میتونستم بهشون بگم که شماهای پدر مادر آسمانی دارید، همتون بفهمید که فاطمه زهرا مادر همتون هست، امیرالمومنین پدر همتون هست. ای کاش من میتونستم معرفی کنم اهل بیت رو به همه دنیا. یه شیعه این جزء آرمانهاشه، جزء دغدغه‌هاشه، جزء فعالیت. اگه طلبه میشه برای این قصد، اگه دکتر مهندس میشه برای این قصد، هر کاری میکنه، هر کاری میکنه تو ذهنش این هست که من بتونم کمکی کنم به خانواده آسمانی و اهل بیت. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.